أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما درباره هدایت و ضلالت، بحث مهمیه، ولی من خیلی گلچین میکنم و یه بحث خیلی روون آسونی از بحث هدایت میکنم، ولی آیه زیاد داریم، یه بحث با عظمته. درباره ضلالت تحت عنوان درسایی از قرآن، درسایی از قرآن بحث ضلالت گمراهی. عرض می شود که برای انحراف یک امتی که در حرکت، گفتم ملت را چند رقم بازی در میارن، ابرقدرت ها و استعمارگرها چند تا برنامه پیاده میکنن. گاهی میخوان، توجه کن به تابلو، گاهی میخوان ملت نفهمند، گاهی میخوان اصلا ملت نفهمند، سعی میکنن که چتمان کنن. چتمان یک سبیه که ملت و امت در صحنه نباشه، از مسائل دور باشه. گاهی ملت فهمیده ولی ابرقدرت ها میاد ترس به وجود میاره تا حرکت نکنند. اول ابرقدرت ها میخوان ملت نفهمند، دوم اگر فهمیدن میخواد با شکنجه و ساواک جلوه حرج، اگر دید نه ملت هم فهمیدن و هم حرکت کردن، میاد گام سوم برمیداره که حالی که ملت فهمیده تو راه افتاده شاخه شاخه کنه. نیروها پراکنده بشه که این وحدت نباشه، که این، چون آقا این اتحاد خیلی مسئله، همین نوری که شما ازش استفاده میکنید به خاطر اتحاده. میتونید دیگه چطور؟ نه، قطرات بارون با هم جمع شد جوی شد، جویها با هم متحد شد رودخونه شد، رودها آبش پشت سد جمع شد و مسئله برق مطرح شد. یعنی تا قطرات جمع نشه جوی نمیشه، تا جویها جمع نشه رودخونه نمیشه، تا این آبای رودخونه پشت سد متحد و جمع نشه مسئله برق تولیدش نمیشه. ابرقدرت ها میخوان نفهمیم، میخوان اگر فهمیدیم راه نرفتیم، میخوان اگر فهمیدیم راه رفتیدیم با هم یه جا نرویم. حالا ولذا در قرآن تعبیرهای عجیبیه، گاهی میاد میگه یصدون عن سبیل الله، راه بسته رو مطرح میکنه، میاد از راه رو میبنده، گاهی راه را منحرف میکنه، بستن راه، انحراف راه، گاهی ایجاد تحیر، ایجاد شک و تحیر. قرآن چند تا آیه در قرآن داریم که میگن میگه یصدون عن سبیل الله، یصدون عن سبیل الله، میان راهو میبندن، یصدون عن سبیل الله، گاهی میان راهو میبندن، گاهی قرآن میگه و یبغونها عوجا، میان راهشو اعوجاج کج میکنن، گاهی راهو میبندن. ببین آقا شما گاهی در این سالون رو من میبندی، گاهی اصل یه در دیگه با میکنی ندر اصلی، یبغونها عوجا، گاهی راهو میبندی اصلا تو منو تو قصص میکنی، گاهی راه منو کج میکنی و گاهی راه منو نمبندی، پا منو باز میذاری سکه منو بندی، پس گاهی قفل میزنی به پا، گاهی قفل میزنی به من. اگر راهو بستی قفل زدی به پا، اما اگر ایجاد شک کردی ایجاد یأس کردی. ملتی که با حرکت و حماسه داره میره جلو، وقتی دل سرد شد، مأیوس شد، ایجاد شک، ایجاد شک و ایجاد یأس قفل زدن به مغزه. پس گاهی قفل به پا میخوره، گاهی قفل به مغز میخوره. و در این بحث زلالت رو میخوام مطرح کنیم که چطور خط انحرافه میشه. درباره زلالت و انحراف چمی با هم حرف بزنیم. خب معنی انحراف رو میدونیم از خط مستقیم منحرف شدن، حالا یا افراط یا تفریط. شما در نماز روزی 17 رکعته 10 رکعتش هم میخونیم، 7 رکعتش هم سبحان الله والحمدلله میخونیم، روزی 10 مرتبه که هم میخونیم میگی اهدنا الصراط المستقیم، نزدیکترین فاصله میان دو نقطه. راه صاف. راه غیر صاف یا افراط یا تفریط. وقت افراط و تفریط در همه مسائل هست، گاهی به قدری به عقیده اصالت قائل میشن که میگن عقیدهش خوبه ولی هیچ عمل خوبی نداره، گاهی میگن اصل عمله، چنون فعالیت ها رو به خود میکشن، به رخ میکشن، اما از نظر اعتقادی و مذهبی معتقد نیست. گروهی عقیدهشون خوبه کار نمیکنن، گروهی کار میکنن عقیده خوبی ندارن. کرمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را کرم نیست. افراط و تفریط در هر دو بعدش محکومه. مسئله میانه روی در اسلام خیلی سفارش شده، حتی در پول خرج کردن آیه اومده که مؤمن نباید هر چی داره در راه خدا خرج کنه، مقدار خرج کنه، مقدارم بده خودت زن و بچه. البته ایثار یه بعدی داره که بحث شده. حالا بحث زلالت و گمراهی از مدار دور شدن، خارج شدن و از خط حق بیرون رفتن. ما در اینجا در قرآن چند رقم زلاله، زلال بعید داریم و زلال مبین داریم. معمولا بیشتر وقتا در مسائل فکری که تیگر منحرف بشن میگن زلال بعید، گمراهی بعید، و در مسائل عملی میگن زلال مبین. ما در بحث گمراهی میگن آیا گمراهی شدن دست خودمونه یا دست خدا؟ خدا ما رو گمراه میکنه یا ما خودمون گمراه شد؟ جواب چیه؟ خودمون. پس قرآن که میگه یذل بهی و یذل الله، خدا گمراه میکنه چیه؟ ببین آقا اینو در بحث جبر و اختیار هم مطرحه. ما کارای که میکنیم هم دست خدا تو کاره، هم خدا یه قدرت و اراده‌ای به خود ما میده. شما فرض کنید یک منبع آبی رو، این منبع آب دست شما نیست، شهرداری و سازمان آب میسازه، بعد لوله کشی میکنه دست شما نیست، خیابونهای دست شما نیست، کوچه ها دست شما نیست، یعنی تو آب میفته تو این لوله ها، خیابون 45 متری، خیابون 24 متری، خیابون 12 متری، خیابون نمیدونم کوچه 2 متری، خونه 1 متری، حالا چی شد؟ این منبع و لوله کشی و خیابون کشی هیچیش دست شما نیست، اما بالاخره سرشی رو واکنی و ببندی با هم بگی؟ درست آب لوله و خونه و اینا هیچیش دست شما نیست، اما سرشی دست شما نیست. بنابراین گاهی وقتا ما یه امکان آخری رو داریم، مثلا کوچه، خیابون، مدرسه، همه جا یخبندو شده، هیچی سخت شما نیست، اما بالاخره پوشیدن پوستین، شما میتونی یه پوستین بپوشی با همه یخهای که هست مبارزه کنی، شما میتونی صرف شیر خونه رو ببندی با همه یه لوله کشی ها و که آب اومده تو خونه، یه چکه و یه قطرش هم وارد حوض نشه، پس سر شیر دست شما. خدا نظام هستی همینطوره، در این نظام هستی پدر دست من نیست، مادر دست من نیست، رحم دست من نیست، غذای بابا و ننه دست من نیست، محیط دست من نیست، جامعه دست من نیست، اینا هیچون دست من نیست، اما شیر اراده دست من نیست. آدم میتونه با شیر اراده، با اینکه پدرش بد، مادرش بد، محیط بد، مدرسه بد، اگر همه هم بد باشن البته مشکلش، که سر زیری آدم خودش نگرداره سخته، اما نشدنی نیست، شدنیه. مسئله هدایت و ضلالت دست ما. قرآن میاد میگه ما قرآن را میترسیم، اما همین قرآن یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، همین آیات قرآن یه عده رو میاد گمراه میکنه، یه عده رو میاد هدایت میکنه. مثل یه حوضی که مرده توشه، یه حوض ببخشید گشم و خرابه فرطونی حوض، اگر یه موش مرده، گربه مرده، یه لاشه یفتیده باشه تو این حوض، بعدم روش آبه شد، وقت بعد شروع میکنه باران آمده، باران خوب است، یه حوض دیگه هم فرض کنید ظرفیه گلابش میکنید، اینم گلاب باز بینم باران میتابه، ظرفی لاشه مرده توش افتیده، ظرفی گلاب بارندگی میشه، باران و رگبار وارد این چی میشه؟ بوی عطرش بلند میشه، وارد این حوض میشه بوی تعفنش. یذل بهی، این قرآن باران رحمت است، وقتی این باران رحمت، آیه هایی که مثل بارانه، وقتی وارد قلبی شد که لاشه داره حسادت، لاشه داره تکبر، لاشه داره بخ، لاشه داره هر، لاشه داره عقده، اگر دل لاشه داشت فی قلوب هم مرض، اگر این لاشه با مرض بود این آیه ها که میاد بیشتر اینو زیر روش میکنه. مثل که بنده به یه آخوندی حسادت میورزم، من آخوند مریضم، فی قلوب هم مرض، در قلب من مرضه، حسادت دارم، تا برای یه آقا یه صلوات خط میکنه بیشتر من هی دارم کلفه میشم، میگم برای سلامتی حضرت افزم یه صلواتی که بیشتر منه، یه هر چی صلوات بیشتر خط میکنه نجونم بیشتر بالا میاد. آیات قرآن میاد، حوضی که توش لاشه تعفنش بیشتر میشه، حوضی که عطر فی الا منت الله به قلب سلیم، قلب سالم، چون ما چند رقم قلب داریم تو قرآن، بعضی آیه ها میگه قلب سلیم، بعضی جا میگه قلب منی، قلب سلیم یعنی قلبیه که پاکه، هیچ کینه و بخل و مرضی نداره، قلب مریض اینه که گرچه گایی چت شده اما منیب انابه کرده و توجه داره که این از نظر اخلاقی خوب نبود و داره خودشو مذمت میکنه. رفتم خونه یکی از علما، دیدم خیلی چشماش سرخ شده، در زدم و گفتم معرفی کردم، رفتم تو دیدم حالش یه حالیه که دیدی گاهی وقتا آدم گریه میکنه یا همچین اخواب بیدار میشه، یه همچین حالیه. گفتم که آقا شما همچین شاداب نیستی؟ گفت یه فکری داشتم قبل از اینکه تو بیایی، مدتی های فکری منو میسوزوندم، داشتم قصه میخوردم و گریه میکردم. گفتم چتونه؟ گفت الان فکر میکردم که اگر شخص امام زمان علیه السلام بیاد خونه من و به من بگه پاشو برو تو خیابون ببین لبو فروشه چی میگه، حاضرم من برم پلوی لبو فروشه بگم شما فرمایشتون چیه؟ دیدم سنگینه، اگر خود امام زمانم به من بگه این کارو بکن، دیدم که خود سنگینه، وقت قصه میخوردم که اگر امتحان پیش بیاد من با این آمادگی که ندارم در امتحان چی؟ این عالم چون در خط خودسازیه، اسمش اینم برن، چون در خط خودسازیه میشینه فکر میکنه، میشینه فکر میکنه که آیا مثلا من اینقدر خودمو شکستم که حق را بپذیرم از دهن هر چه بود، بچه بزرگ کوچیک، عنوان داشته باشه عنوان نداشته باشه. گاهی وقتا توی یه جلسات عمومی یه کوچولی که حرف میزنه اصلا هیچ که گوش حرفش نمیده، یا مثلا یه کسی حرف میزنه که آخو ببینید آقام وارد سیاست شده، با هم دیگه گاهی وقتا بینی یک آدم معمولی همچی تفسیر و تحلیل سیاسی میکنه که یک حقوق سیاست حقوقدان سیاست مدار نمیتونه، خیلی راحت. علی ای حال مسئله اینه، قرآن میفرماید ما این قرآن را میفرستاییم، اما اگر دل آلوده باشه یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن. حالا کیا رو خدا گمراه میکنه؟ خدا چه کسی رو گمراه میکنه؟ آیش برای تو بخونم. خدا گمراه میکنه، اما در قرآن داریم و ما یضل بهی، و ما یضل بهی گمراه نمی کند توسط قرآن، و ما یضل بهی الا الفاسقین، مگر کسانی که چی؟ فاسقن. پس باید اول من فاسق باشم تا خدا منو گمراه میکنه. بی خودی که خدا یک نفر را گمراه، فلما زاغو ازاغ الله، وقتی اینها زیغ و زنگ و کجی را قبول میکنن ما هم حولشو میدیم. برنامه خدا یه برنامه طبیعیه، میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی اگر نسیه بود 10,000 تومان آورد داد، این سفر 20,000 تومان بشه نسیه. ببین اگر دبستان خوب اداره شما این رئیس دبیرستانش میکنه، والذین اهتدوا زادوهم هدا یا زادهم هدا، آیش نمیدونم درست کندم یا غلط. یکی از انتقادهایی که بعضی از دوستان در بعضی از ماما نوشتن که شما گاهی بعضی آیه ها رو غلط میکنین، مثلا یه الفی ازایی میمی نونی حرفی جمله رو گاهی میفته از تو حرفات، و این به خاطر اینکه من حافظ همه قرآن نیستم. من با قرآن از لطف خدا مأنوسم، با آیات مأنوسم، اما همه آیات را چون حفظ نیستم و از قرآن حفظ نیستم یکی نمیتونم همه آیات را چیز بخونم. حالا اگر یه وقتی اهل تحقیقی فاتلیزون تشریف داره میتونه آیات را خودشم مراجعه کنه. خب بیم سراغ بحث دلالت. آیه دیگه میفرماید و یضل الله الظالمین، و یضل الله خدا گمراه میکند، متکیو و یضل الله الظالمین، کسی که فاسق است خدا هم تو سرش میزنه، کسی که ظالم است یضل الله. پس هدایت و گمراهی، هدایت کردن و ضلالت کار خداست، منتها خدا هر کاری رو، همون خدایی که گمراه میکنه و هدایت میکنه حکیم هم هست، یعنی بیجهتی کار رو نمیکنه. آخه یه کسی یه سوال از من کرد، گفت آقای قرائتی ببینم خدا قدرت داره یا قدرت نداره. گفتم خدا قدرت داره. گفت حالی که خدا قدرت داره شام رو ببره بهش. گفتم آقا جو خدا قدرت داره اما حکیم هم هست، بردنش امرو بهش حکیمانه نیست. خدا قدرت داره؟ نه. بله. میتونه علی رو ببره جهنم؟ بله میتونه، اما نمیکنه چون کار کاره حکیمانه. شما الان قدرت دارم بنده یقه خودم پاره کنم؟ قدرت ندارم؟ قدرت دارم اما که پاره کردن کار حکیمانه نیست. خدا قدرت داره از نطفه مغز دیگه مغز مثل بو علیفینا درست کنه؟ خدا میتونه با تاقم هندونه کشتی خودش خربازه بده؟ ما بریم راه تبریز خدا به اجازه مشیراست. آخه این غلطه. آخه خدا قدرت داره اما حکیم هم هست. بنابراین اگر خدا گمراه میکند، اگر خدا هدایت میکند، هدایتش و گمراه کردنش ملاک و معیار و حکمت هم داره. این مانه. یا مثلا میگن که آیه هست که تو عزت من تشا و تو ذلت من تشا، عزت و ذلت دست خداست، دست خداست، اما سرش هم دست من هم و دست شما هم هست. من و شما هم یه اختیاری خدا به همون داده. من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، کسی که با خدا تواضع کند خدا رو چی؟ بزرگش میکنه. این خطش رهبر انقلاب وقتی مرجع تقلید بود فرمود من دست مراجع را میبوسم، بیشتر مردم بودن روش، ایشون گفت من دست بقال ها را هم میبوسم. رهبر انقلاب شد، موفق شد، فرمود به من رهبر نگید، به من خدمتگزار بگید. جمع شدن گفتن روح منی بود شکنی، ایشون فرمود رهبر من اون پسر 12 ساله یه که به خودش نارنجک منده و کاری میکنه که همه زبانها و قلمها هرچی عظمتش بیشتر میده تواضعش کمتر میشه. تا میبینیم شب خواهر بیشتر میشه، تا میبینیم شب خواهرها که میان دیدنش به اینها میگه شما زنها ماران فیحت میکنید. و میبینیم گاهی میاد میگه من از خلق در نظر مردم شرمنده هستم، من از اینها خجالت میکشم، من به حال شما قصه میخورم. من تواضع لله، حدیثه در اصول کافی، چیزی که برای خدا تواضع کند رفعه الله، خدا رو تعالی داره. و من تکبر وضعه الله، چیزی که زور بزنه نیستم. اینه که کار زور زده نیکی بید اصلش بخش کنی، یا لیل اصلش بخش کنی، این زورها که ما بزنی یا بید اصلش پاره کنی. و مکرو و مکر الله و الله خیرون ممکنه. اگر بنا بود چیزی با اصل پیش بره، ما دیده های اینا همه این کارهایی که ما میکنیم واقعا کانال یکه. ما در این در دنیا و در این نظام هستی دو تا کانال داریم، یک کانال یک داریم، جمعشین بزرگش کنیم، بکوبیمش، بشکنیمش، دومه بزنیم، عکسش بالا ببریم، عکسش پایین بیاریم، اینا همه کانال یکه. پشت این کانال کانال یک یک کانال دو که خدا داره طراحی میکنه. وقت بعد ببینید رو کانال یک شاب با تمام ابرقدرت‌ها زور می‌زنن که خودشون نگه دارن، رو کانال دو خدا اینو صفش می‌کنه. ما قرآن که همه قصه داره می‌خواد یه خوردن ما رو متوجه کانال ابرهه ارتشی درست از قوی سوار فیل شد، گفتن الان دستور صادر می‌کنیم آتش کعبه رو از زیر منفجر می‌کنیم، کعبه و خانه خدا رو از این بریم. آخه ابرهه یه خونه تا به مردمی که شاهی بود خونه ای ساخت، به مردم گفت شما که میرید دور کعبه طواف میکنید بیاید دور خونه من طواف کنید. مردم اعتراض کردن و ایشون گفت حالی که به خونش هم توهین شد، گفت حالی که اینا دور خونه من نگشتن، منم کعبه رو دارن خراب میکنن. ارتشی تشکیل داد، همه سربازا و سپاهیان سوار فیل شدن رفتن کعبه رو. خب اون کانال یک بود، کانال دو چیه؟ فارسل علیهم طیرا ابابیل. کانال دو بود که پرنده آمد، چیزای پرتاب که در حدیث داریم، در تفسیر داریم، از عدس بزرگتر، از نخود کوچکتر. پرنده ها آمدن اینها رو انداختن به مخ اینها، وقتی هم مخ میخورد از پاشون میمه بیرون. بعد قرآن میگه فجعلهم کعصف مأکول. عصف یعنی کاه، مأکول یعنی خورده شده، کاه خورده شده، کاه خورد تهن مثلا، همچی تو مخشون میخورد که اینها تهن میشدن، خاک میشدن. این کانال دو هست، کانال یکش فیله، کانال دوش ابابیله. ما یه مقداری باید رو کانال دو کار بکنیم، یه مقدار هم باید وقت رو صرف کانال دو بکنیم. کانال یک لا تدخلوا من باب واحد. حضرت یعقوب وقتی میگه پسراش با هم دارن حرکت میکنن، میگه با هم وارد نشید، شاید چشم بدن بزنه، شاید چشم بزنه. چشم زخم از نظر اسلام درسته، و ای یکاد الذین کفروا، چشم زخم در اسلام درسته، واقعیت داره، از نظر علمی هم، برنامه های علمی هم، از نظر علمی هم بحث های رو این زمینه شده، چشم زخم در اسلام درسته. اما این که عصبه کردی وایسا، این دروغه. حدیث داریم هر که عصبه که تند بره. یه سری حرفا خرافاته. اما تا یعقوب به بچه هاش میگه شما در 12 تا بچه دارید با هم میرید، یه مرتبه وارد نشید. ممکنه که در این حال میگه با توکلو توکلم داشته باشید. امام حسین سپاهشورا ارتششو درست میکنه، پرچمدار میمنه مشرق دست کی، مغرب جمعیتش دست کی، نظامشو درست میکنه. اما رو کانال دو منازعات هم میکنه. رو کانال یک امام حسین شب عاشورا رو کانال یک داره شمشیرشو تیز میکنه و داره با خدا هم مناجات میکنه، هم کانال یک هم کانال دو، با یک دست قرآن، با یک دست اصله. اصله کانال یک شه مکتب، کانال دو شه و همیشه کانال یک پشتیبانش کانال دوه، از دیدگاه خدا هم، نه تلویزیون. درباره گمراه جلالت حرف بزنم که الان نگم تموم شده وقته. عرض کنم که چیا ما رو گمراه میکنن؟ در قرآن چند تایفه ما رو گمراه میکنن؟ گمراه کنندگان، گمراه کنندگان. یکی از گمراه کنندگان گفتیم خدا نسبت گمراهی رو به خودش داده، اما گفتم من بی خود هر کسی رو گمراه نمی کنم، حکیمانه گمراه میکنم. اما گمراه کنندگان باطلی که خودشون هم باطلن، عبارت از یک رفیق دوست گمراه میکنه آدمو. شما اگر روی کره زمین یه نفر پیدا کردی که سیگاری باشه و از طریق دوست سیگاری نشیده باشه، تمام سیگاری ها از طریق دوست سیگاری شدن. این مثل جزئیش، حالا مثل کلیش. برادر و خواهر، یکی بهت میگن با آخونده تماس نگیر، هیچ پرسیدی چرا؟ وقتی میخوان کانالیزه کنن میگن با این مرتجعه تماس نگیر. ولی تو خیابون آدم میبینه اصلا هیچ، آقا بیا بشینیم حرف بزنیم، اگر بد بود دیگه تماس، به قول قدیمی ها میگفتن اگر بد رو بخوندن تو گریه نکن. اما از اول پیش خرید میکنه، یک دون ان سبیل الله سعی میکنه چینتون. و در برنامهشون میگن چنون وقت دختر و پسرها و هواداران رو پر کنی که مهلتی برای تماس گرفتن با مخالفین نداشته باشه. دوست آدم رو گمراه میکنه. یه آیه قرآن بخونم. قرآن میگه کسانی روز قیامت، قرآن تو میگه یوم، یوم یعنی یوم یعز، یعز یعنی گاز میگیره، دندون میگیره، یعز و ظالم و علایه در روز قیامت ظالم دو دستشه گاز میگیره، یقول بعد داد میزنه میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی دوست نمیشدم. لقد اضلنی، اول زلالت، لقد اضلنی عن الذکر، اون دوست مرا گمراه کرد. لقد اضلنی عن الذکر، دوست مرا گمراه کرد. بنابراین یکی از اشخاصی که ما رو گمراه میکنه دوسته. باید در دوست هامون، اگر شما جوان انقلابی هستید، باید در انتخاب رفیق هم یه تغییراتی تصویه هایی بشین. و هیچ معنی نداره که شما بگید آقا ما با ایشون سال هاست رفیقیم دیگه، حالا نمیتونیم قرار کنیم. خب باید بتونیم قرار کنیم. مگه نشنیدی که امام صادق یه دوست 20 ساله داشت، یه بار دوست 20 ساله یه فوش ناموسی به مادر نوکرش داد. امام صادق فرمود چی گفتی؟ گفت چی بگه، حال عصبانی شدم. فرمود تو تهمت زدی به مادرش، گفتیم مثلا تو مادر فلانی. تو آقا این مادره، این نوکر، اولش نوکر منه. خب حالا اگه کسی نوکر داشت میتونه خوش بده به نوکرش. امیرالمومنین وقتی لباس می‌خرید داره غلامش لباس 3 درهمی می‌خرید، داره خودش لباس 2 درهمی. و در ثانی مگه میشه فوشش داد؟ شاگرد مگه میشه فوشش داد؟ سوال، آیا شاگرد استاد حق داره به شاگرد بگه خواستی سره؟ نه عزیز الاسلام، حق نداره بگه، حق نداره بگه. چرا فوشش دادی؟ آقا هم نوکرم هم مادرش مسلمونی. فرمود مادرش هم مسلمون نباشه میگه به غیر مسلمون میشه ناسزا گفت. علی ابن ابی طالب در جنگ دید مردم دارن فوش میدن به معاویه، حضرت فرمود فوش ندید، ما اگرم جنگی داشتیم حق بری بری گفتن نداشتیم. قرآن میگه فوش به بت ها ندید. معنی انحراف رو میدونید؟ از خط مستقیم منحرف شدن. حالا یا افراط یا تفریط. شما در نماز که روزی 17 رکعته 10 رکعتش هم میخونید، 7 رکعتش هم سبحان الله و الحمدلله میخونید، روزی 10 مرتبه که هم میخونید میگی اهدن از صراط المستقیم، نزدیکترین فاصله میان دو نقطه. راه صاف. راه غیر صاف یا افراط یا تفریط. وقت افراط و تفریط در همه مسائل هست. گاهی به قدری به عقیده اصالت قائل میشن که میگن عقیدهش خوبه ولی هیچ عمل خوبی نداره. گاهی میگن اصل عمله، چنون فعالیت ها رو به خود میکشن، به رخ میکشن، اما از نظر اعتقادی و مکتبی معتقد نیست. گروهی عقیدهشون خوبه کار نمیکنن، گروهی کار میکنن عقیده خوبی ندارن. کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. افراط و تفریط در هر دو بعدش محکومه. مسئله میانه روی در اسلام خیلی سفارش شده، حتی در پول خرج کردن. آیه اومده که مؤمن نباید هر چی داره در راه خدا خرج کنه، مقدار خرج کنه مقدار هم بره خود از جنه بخشه. البته ایثار یه بعدی داره که بحث شده. حالا بحث ضلالت و گمراهی، از مدار دور شدن، خارج شدن و از خط حق بیرون رفتن. ما در اینجا در قرآن چند رقم زلاله، زلال بعید داریم و زلال مبین داریم. معمولا بیشتر وقتا در مسائل فکری کسی اگر منحرف بشه میگن ضلال بعید، گمراهی بعید، و در مسائل عملی میگن ضلال مبین. ما در بحث گمراهی میگن آیا گمراهی شدن دست خودمون یا دست خدا؟ خدا ما رو گمراه میکنه یا ما خودمون گمراه میشه؟ جواب چیه؟ خودمون. پس قرآن که میگه یذل بهی و یذل الله، خدا گمراه میکنه چیه؟ بیاقا این از بحث جبر و اختیار هم مطرحه. ما کارهایی که میکنیم هم دست خدا تو کاره، هم خدا یه قدرت و ارادهی به خود ما میده. شما فرض کنید یک منبع آبی رو، این منبع آب دست شما نیست، شهرداری و سازمان آب میسازه، بعد لوله کشی میکنه دست شما نیست، خیابونهای دست شما نیست، کوچه ها دست شما نیست، یعنی تو آب میفته تو این لوله ها، خیابون 45 متری، خیابون 24 متری، خیابون 12 متری، خیابون نمیدونم کوچه 2 متری، خونه 1 متری، هر هرچ شد. این منبع و لوله کشی و خیابون کشی هیچ دست شما نیست، اما بالاخره سرشی رو واکنی و ببندی تو هم بگی دست شما. درست آب و لوله و خونه و اینا هیچی دست شما نیست، اما سرشی دست شما. بنابراین گاهی وقتا ما یه امکان آخری رو داریم، مثلا اب کوچه، خیابون، مدرسه، همه جا یخبندی شده، هیچی دست شما نیست، اما بالاخره پوشیدن پوستین، شما میتونید یه پوستین بپوشید با همه یخهایی که هست مبارزه کنید، شما میتونید سپ شیر خونه رو ببندید با همه لوله کشی ها و که آب اومده تو خونه، یه چکه و یه قطرش هم وارد حوض نشه. پس برشی دست شما. خدا نظام هستی همینطوره، در این نظام هستی پدر دست من نیست، مادر دست من نیست، رحم دست من نیست، غذای بابا و ننه دست من نیست، محیط دست من نیست، جامعه دست من نیست، اینا هستون دست من نیست، اما شیر اراده دست من نیست. آدم میتونه با شیر اراده، با اینکه پدرش بد، مادرش بد، محیط بد، مدرسه بد، اگر همه هم بد باشن البته مشکل است، تو سر زیری آدم خودش نگهداره سخته، اما نشدنی نیست، شدنیه. مسئله هدایت و ضلالت دست ما. قرآن میاد میگه ما قرآن رو میفرستیم، اما همین قرآن یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، همین آیات قرآن یه عده رو میاد گمراه میکنه، یه عده رو میاد هدایت میکنه. مثل یه حوضی که مرده توشه، این حوضه ببخشید گتم خرابه، فرسون حوض، اگر یه موش مرده، گربه مرده، یه لاشه یفتیده باشه تو این حوض، بعدم روش آب شد، وقت بعد شروع میکنه باران آمدن، باران خوب است، یه حوض دیگم فرسونید ظرفیه گلابش میکنید، اینم گلاب، باز بینم باران میتابه، ظرفیست لاشه مرده توش افتیده، ظرفی گلاب بارندگی میشه، باران و رگبار وارد این چی میشه؟ بوی عطرش بلند میشه، وارد این حکم میشه، بوی تعفنش. یذل بهی، این قرآن باران رحمت است، وقتی این باران رحمت، آیه هایی که مثل بارانه، وقتی وارد قلبی شد که لاشه داره حسادت، لاشه داره تکبر، لاشه داره بخ، لاشه داره هر، لاشه داره عقده، اگر دل لاشه داشت فی قلوب هم مرض، اگر این لاشه با مرض بود فی آیه ها که میاد بیشتر اینو زیر روش میکنه، مثل که بنده به یه آخوندی حسادت میبرزم، من آخوند مریضم، فی قلوب هم مرض، در قلب من مرضه، حسادت دارم، تا برای یه آقا یه صلوات خط بکنم بیشتر من هی دارم کلافه میشم، میگم برای سلامتی حجت افزم یه صلوات دیگه بیشتر نهه، یه هر سی صلوات بیشتر خط بکنم مجونم بیشتر بالا میاد. آیات قرآن میاد، حوضی که توش لاشه تعفنش بیشتر میشه، حوضی که عطر فی الا من اطلاح به قلب سلیم، قلب سالم، چون ما چند رقم قلب داریم تو قرآن، بعضی آیه ها میگه قلب سلیم، بعضی جا میگه قلب منی. قلب سلیم یعنی قلبیه که پاکه، هیچ کینه و بخل و مرضی نداره. قلب مریض اینه که گرچه گاهی چت شده اما منیب عنایت کرده و توجه داره که این از نظر اخلاقی خوب نبود و داره خودشو مذمت میکنه. رفتم خونه یکی از علما، دیدم خیلی چشماش سرخ شده، داره زدم و گفتم معرفی کردم رفتم تو، دیدم حالش یه حالیه که دیدی گاهی وقت آدم گریه میکنه یه همچین اخواب بیدار میشه یه همچین حالیه. گفتم که آقا شما همچین شاداب نیستی؟ گفت یه فکری داشتم قبل از این تو، یه این مدتی این فکری منو میسوزوندم، داشتم قصه میخوردم و گریه میکردم. گفتم چتونه؟ گفت الان فکر میکردم که اگر شخص امام زمان علیه السلام بیاد خونه من و به من بگه پاشو برو تو خیابون ببین لبو فروشی چی میگه، حاضرم من برم پلوی لبو فروشه بگم شما فرمایشتون چیه؟ دیدم سنگینه. اگر خود امام زمانم به من بگه کارو بکن، دیدم که خود سنگینه. وقت بسته میخوردم که اگر امتحان پیش بیاد من با این آمادگی که ندارم در امتحان چی؟ این عالم چون در خط خودسازیه، اسمشونم برم، چون در خط خودسازیه میشینم فکر میکنه، میشینم فکر میکنه که آیا مثلا من اینقدر خودمو شکستم که حق را بپذیرم از تو دهن هر که بود، بچه بزرگ کوچیک، عنوان داشته باشه عنوان نداشته باشه. گاهی وقتا تو یه جلسات عمومی یه کوچولی که حرف میزنه اصلا هیچ که گوش بردش نمیده، یا مثلا یه کسی حرف میزنه که آهو ببینید آقام وارد سیاست شده و هم یه گاهی وقتا ببینید یک آدم معمولی همچی تفسیر و تحلیل سیاسی میکنه که یک حقوق سیاست مدار، حقوقدان سیاست مدار نمیتونه بکنه. خیلی راحت علایه های مسئله اینه. قرآن میفرماید ما این قرآن را میفرستیم اما اگر دل آلوده باشه یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن. حالا چیا رو خدا گمراه میکنه؟ خدا چه کسی رو گمراه میکنه؟ آیه شو برای تو بخونه. خدا گمراه میکنه اما در قرآن داریم و ما یضل بهی، و ما یضل بهی گمراه نمیکنه توسط قرآن، و ما یضل بهی الا الفاسقین، مگر کسانی که چی؟ فاسقن. پس باید اول من فاسق باشم تا خدا منو گمراه میکنه. بی خودی چی خدا یک نفر را گمراه؟ فلما زاغو ازاغ الله، وقتی اینها زیغ و زنگ و چجی را قبول میکنن ما هم حولشو میدیم. برنامه خدا یه برنامه طبیعیه، میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی اگر نسیه بود 10,000 تومان آورد داد، این صفحه 20,000 تومان بشه نسیه میدیم. اگر دبستان خوب اداره کنم این رئیسه دبیرستانش میکنیم. والذین اهتدوا زادوهم هدا یا زادهم هدا، آیشه نمیدونم درست میدونم یا غلط. یکی از انتقادهایی که بعضی از دوستان در بعضی از ماما نوشتن میشن که شما گاهی بعضی آیه ها رو غلط میکنیم، مثلا یه الفی ازایی میمی نونی حرفی جمله‌ای رو گاهی میفته از تو حرفا و این به خاطر میشه من حافظ همه قرآن نیستم. من با قرآن از لطف خدا مأنوسم، با آیات مأنوسم، اما همه آیات را چون حفظ نیستم و از قرآن حفظ نیستم میشه نمیتونم همه آیات را چیز بکنم. حالا اگر یه وقتی اهل تحقیقی تا تلویزیون کشید داره میتونه آیات را خودشم مراجعه کنه. خب بیم سراغ بحث جلالت. آیه دیگه میفرماید و یضل الله الظالمین، و یضل الله خدا گمراه میکند متکیو، و یضل الله الظالمین کسی که فاسق است خدا هم سرش میزنه، کسی که ظالم است یضل الله. پس هدایت و گمراهی، هدایت کردن و ضلالت کار خداست، متو خدا هر کاری رو، همون خدایی که گمراه میکنه و هدایت میکنه حکیم هم هست، یعنی دیگه کارو نمیکنه. آخه یه کسی یه سوال از من کرد، گفت آقای قرائتی ببینم خدا قدرت داره یا قدرت نداره. گفتم خدا قدرت داره. گفت حالی که خدا قدرت داره شما هم ببره بهش. گفتم آقا جو خدا قدرت داره اما حکیم هم هست، برده نشیم بهش حکیمانه نیست. خدا قدرت داره؟ نه. بله. میتونه علی رو ببره جهنم؟ بله میتونه، اما نمیکنه چون کار کاره حکیمانه. شما الان قدرت دارم بنده یقه خودم پاره کنم؟ قدرت ندارم؟ قدرت دارم اما که پاره کردن کار حکیمانه نیست. خدا قدرت داره از نطفه مغز یه مغزی مثل بو علی سینا درست کنه؟ خدا میتونه مصطفی هندونه کاش تو خودی خربزه بده؟ ما بریم راه تبریز، خدا بریم جرد مشیرات. آخه این غلطه. آخه خدا قدرت داره اما حکیم هم هست. بنابراین اگر خدا گمراه میکند، اگر خدا هدایت میکند، هدایتش و گمراه کردنش ملاک و معیار و حکمت هم داره. این ماله. یا مثلا میگن که آیه هست که تو عزت من تشا و تو ذلت من تشا. عزت و ذلت دست خداست، دست خداست، اما سرش هم دست من هم و دست شما ها هست. من و شما هم یه اختیاری خدا به همون داده. من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. چیزی که با خدا تواضع کند خدا رو چی؟ بزرگش میکنه. این خطش رهبر انقلاب وقتی مرجع تقلید بود فرمود من دست مراجع را میبوسم، بیشتر مردم بدن روش، ایشون گفت من دست بقال ها را هم میبوسم. رهبر انقلاب شد، موفق شد، فرمود به من رهبر نگید، به من خدمت گذار بگید. جمع شدن گفتن روح منی بت شکنی، ایشون فرمود رهبر من اون پسر 12 ساله یکی به خودش نارنجک منده و کاری میکنه که همه زبان ها و قلم ها هرچی عظمتش بیشتر میده تواضعش کمتر میشه. تا میبینیم شب خواهر بیشتر میشه، تا میبینیم شب خواهرها که میان دیدنش به اینها میگه شما زنها ما را نصیحت میکنید. و میبینیم گاهی میاد میگه من از خلق در محضر مردم شرمنده هستم، من از اینها خجالت میکشم، من به حال شما رفته میکنم. من تواضع لله حدیثه در اصول کافی، کسی که برای خدا تواضع کند رفعه الله، خدا رو بالا بره. و من تکبر وضعه الله، کسی که زور بزنه اینه که کار زور بدنی که یه دید دید اصلی که بخش کنی، یا لیل اصلی که بخش کنی، این زورها که ما بزنیم یا بیر اصلی که پاره کنی. و مکر و مکر الله و الله خیرون ماجرا. اگر بنا بود کسی با عصب پیش بره، ما دیدهای اینا هم این کارهایی که ما میکنیم واقعا کانال یکه. ما در این دنیا و در این نظام هستیم دو تا کانال داریم، یک کانال یک داریم، جمعشین بزرگش کنیم، بکوبیمش، بشکنیمش، تهمت بزنیم، عکسش بالا ببریم، عکسش پایین بیاریم، اینا همه کانال یکه. پشت این کانال کانال یک یک کانال دوست که خدا داره طراحی میکنه. وقت بعد ببینید رو کانال یک شاب با تمام ابرقدرت ها زور میزنن که خودشون نگه دارن، رو کانال دو خدا اینو صفش میکنه. ما قرآن که همه قصه داره میخواد یه خوردن ما رو متوجه کاناله ابرهه ارتشی درست کرد قوی، سوار فیل شد، گفتن الان دستور صادر میکنیم آتش کعبه رو از زیر منفجر میکنیم، کعبه و خانه خدا رو از بین داریم. آخه ابرهه یه خونه تا به مردمی که شاهی بود خونه ایتا به مردم گفت شما که میرید دور کعبه طواف میکنید بیاید دور خونه من طواف کنید. مردم اعتراض نکردن و ایشون گفت حالی که به تو خونش هم توهین شد، گفت حالی که اینا دور خونه من نگشتن منم کعبه رو دارم خراب میکنم. ارتشی تشکیل داد، همه سربازا و سپاهیان سوار فیل شدن رفتن کعبه رو خراب کردن. اما کانال یک بود، کانال دو چیه؟ فارسل علیهم سیرا عوابیل. کانال دوی بود که پرنده آمد چیزای پرتاب که در حدیث داریم در تفسیر داریم از عدس بزرگتر از نخود کوچکتر، پرنده ها آمدن اینها را انداختن به مخ اینها، وقتی هم مخ میخورد از پاشون میمه بیرون. بعد قرآن میگه فجعلهم کعصف معکول، عصف یعنی کاه، معکول یعنی خورده شده، کاه خورده شده، کاه خورد پهن مثلا، همچی تو موقع یه موقع اینا پهن میشدن، خاک میشدن. این کانال دوه، کانال یکش فیله، کانال دوش عوابیله. ما یه مقداری باز رو کانال دو کار بکنیم، یه مقدارم باز وقتمون سر تو کانال دو بکنیم. کانال یک، لا تدخلوا من باب واحد. حضرت یعقوب وقتی میگه فقراش با هم دارن حرکت میکنن، میگه با هم وارد نشید. شاید چشم بدن بدنه، شاید چشم بدنه. چشم زخم از نظر اسلام درسته و ایکاد الذین کفروا، چشم زخم در اسلام درسته، واقعیت داره. از نظر علمی هم، برنامه های علمی هم، از نظر علمی هم بحثای روی این زمینه شده، چشم زخم در اسلام درسته. اما این که عصبه کردی وایسا، این دروغه. حدیث داریم هر که عصبه که تون بره. یه سری حرفا خرافاته. اما تا یعقوب به بچه هاش میگه شما در 12 تا بچه دارید با هم میرید، یه مرتبه وارد نشید. ممکن است در این حال میگه با توکلو توکلم داشته باشید. امام حسین صفه عاشورا ارتشش رو درست میکنه، پرچمدار میمنه مشرق دست کی، مغرب جمعیتش دست کی، نظامش رو درست میکنه. اما رو کانال دو منازعات هم میکنه. رو کانال یک امام حسین صفه عاشورا رو کانال یک داره شمشیرش رو تیز میکنه و داره با خدا هم مناجات میکنه. هم کانال یک هم کانال دو، با یک دست قرآن، با یک دست اصله. اصله کانال یکشه، مکتب کانال دوشه و همیشه کانال یک پشتیبانه کانال دوه. از دیگاه خدا هم نه تلویزیون ها. درباره گمراه زلالت به حرف بزنم که الان نگم تموم شده وقته. اصلا که کیا ما رو گمراه میکنن؟ در قرآن چند طایفه ما رو گمراه میکنن؟ گمراه کنندگان، گمراه کنندگان. یکی از گمراه کنندگان گفتیم خدا نسبت گمراهی رو به خودش داده، اما گفتم من بی خود هر کسی رو گمراه نمی کنم، حکیمانه گمراه میکنم. اما گمراه کنندگان باطلی که خودشون هم باطلن، عبارت از یک رفیق دوست گمراه میکنه آدمو. شما اگر روی کره زمین یه نفر پیدا کردی که سیگاری باشه و از طریق دوست سیگاری نشده باشه، تمام سیگاری ها از طریق دوست سیگاری شدن. این مسئله جزئیش، حالا مسئله کلیش. برادر و خواهر، هیچی بهت میگن با آخونده تماس نگیر، هیچ گفتیدی چرا؟ وقتی میخوان کانالیزه کنن میگن با این مرتجعا تماس نگیر. ولی اگه تو خیابون آدم میبینه اصلا هیچ، آقا بیا بشینیم حرف بزنیم، اگر بد بود بگی تماس. به قول قدیمی ها میگفتن اگر بد رو بخوندن تو گریه نکن. اما از اول پیش خرید میکنه، یصدون عن سبیل الله، سعی میکنه چینده. و در برنامهشون میگن چنون وقت دختر و پسرها و هوادارها رو پر کنید که مهلتی برای تماس گرفتن با مخالفین نداشته باشه. دوست آدم رو گمراه میکنه. یه آیه قرآن بخونم. قرآن میگه کسانی روز قیامت، قرآن تو میگه یوم، یوم یعنی یوم یعز، یعز یعنی گاز میگیره، دندون میگیره. یعز و ظالم و علایه، در روز قیامت ظالم دفت دستشو گاز میگیره، یقول بعد داد میزنه، میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی دوست نمیشدن. لقد اضلنی، اول زلالت، لقد اضلنی عن الذکر، اون دوست مرا گمراه کرد. لقد اضلنی عن الذکر، دوست مرا گمراه کرد. بنابراین یکی از اشخاصی که مرا گمراه میکنه دوسته. باید در دوست هامون، اگر شما جوان انقلابی هستید، باید در انتخاب رفیق هم یه تغییراتی تصفیه هایی بشین. و هیچ معنی نداره که شما بگید آقا ما با ایشون سال هاست رفیقیم دیگه حالا نمیتونیم قرار کنیم. خب باید بتونیم قرار کنیم. مگه نشنیدی که امام صادق یه دوست 20 ساله داشت، یه بار دوست 20 ساله یه پشت ناموسی به مادر نوکرش داد؟ امام صادق فرمود چی گفتی؟ تو هیچ چی دیگه، حال عصبانی شدن. فرمود تو تهمت زدی به مادرش، گفتی مثلا تو مادر فلانی. گفت آقا این مادر، این نوکر، اولا ایش نوکر منه. خب حالا اگه کسی نوکر داشت بتونه خوش بده به نوکرش، امیرالمومنین وقتی لباس می‌خرید برای غلامش لباس 3 درهمی می‌خرید، برای خودش لباس 2 درهمی. و در ثانی مگه میشه پوشش داد؟ شاگرد مگه میشه پوشش داد؟ سوال، آیا شاگرد استاد حق داره به شاگرد چیزی خاص بفره؟ نه، از دبیرستان حق نداره بگه. حق نداره بگه. چرا پوشش داری؟ آقا هم نوکرم هم مادرش مسلمونی. فرمود مادرش هم مسلمون نباشه، میگه به غیر مسلمون میشه ناسزا گفت. علی ابن ابی طالب در جنگ دید مردم دارن فحش میدن به معاویه. حضرت فرمود فحش ندید. ما اگرم جنگی داشتیم حق دریوری گفتن نداشتیم. قرآن میگه فحش به بت ها ندید. و در ثانی مگه میشه پوشش داد؟ شاگرد مگه میشه پوشش داد؟ سوال، آیا شاگرد استاد حق داره به شاگرد چیزی خاص بفره؟ نه، از دبیرستان حق نداره بگه. حق نداره بگه. چرا پوشش داری؟ آقا هم نوکرم هم مادرش مسلمونی. فرمود مادرش هم مسلمون نباشه، مگه به غیر مسلمون میشه ناسزا گفت. علی ابن ابی طالب در جنگ دید مردم دارن فحش میدن به معاویه. حضرت فرمود فحش ندید. ما اگرم جنگی داشتیم حق دریوری گفتن نداشتیم. قرآن میگه فحش به بت ها ندید، برای که اونها هم عصبانی میشن فحش به خدای شما میدن. اصلا فحش غلط. امام صادق فرمود چرا فحش دادی؟ گفت هم نوکرم هم مادر به مادر نوکرم فحش دادم هم مادری که فحش دادم مسلمونی. فرمود من 20 ساله با تو رفیقم، از اینجا دیگه قطع رابطه کردیم. امام صادق دوست 20 ساله خودش رو به خاطر یک حرف ناسزا، برادر عزیز، خواهر محترم، چطور شد که شمای دوستایی که تو دبیرستان و دانشگاه و کوچه و بازار و مزرعه و کارخونه داری، این دوستا رو می‌بینی دارن به مردان خدا تهمت می‌زنن، دلیل و سند شرعی هم به تو ارائه نمیدن و تو دوستی رو با اینا قطع نمی‌کنی؟ فکر نمی‌کنی می‌میری؟ فکر نمی‌کنم من می‌میرم؟ وقتی اگر من و تو مردیم جواب خدا رو داریم بدیم؟ خدا رحمت کند یکی از علمای بزرگو بهش گفتن اگر هفته دیگه تو بمیری چه میکنی؟ گفت من هیچ تغییری در زندگی نمیدم، همین کاری که از اول بچگیم کردم، چون من از اول 15 سالگی هر کاری میخواستم بکنم به فکری بودم که شاید هفته آخر عمر من باشه. شما اگر بدونی 10 روز دیگه 20 روز دیگه از دنیا میری، آیا حاضری بازم این حرفای دیگه رو قبول کنی؟ دوست ما رو گمراه میکنه. مواظب باشید دوست، در انتخاب دوست و در تصفیه دوست و در انتخاب دوست. و حدیث داریم دوستی که نقطه ضعف داره میگه باش رفیق بشو و باش دوست بشو، دوستی که به تو غرور میده. دوم چیزی که ما را گمراه میکنه، قرآن میگه بزرگانه، مهره های درشت. در قرآن میخونیم افرادی روز قیامت میگن خدایا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیل. اطعنا اطاعت کردیم، سادتنا ساده سید یعنی بزرگ ما، اطعنا سادتنا و کبراءنا. من والا راهنمایی بودم دیدم این بچه نظریه های کار میکنن، من دبیرستانی بودم دیدم دانشجوها این کار میکنن، دانشجو میگه چون دیدم رئیس دانشگاه این کار میکنه، بالاخره چون دیدیم بزرگا کارگره میگه کارفرما این کار میکنه، شاگرده میگه استاد این کار میکنه، علیه حال طلبه میگه آیت الله دیدم این توکر. هر قشنی نسبت به اون مهره هایی که بهش ارزش قائل اگر منحرف بشه و این خیلی مهمه. بزرگان اطعنا سادتنا و کبراءنا. اگر یه زمانی یه خانم معلم با کفش ساده برسه به کلاس، تمام دخترای مدرسه دیگه برسه به کفش تو خونه عشق ها نمیریزن. و این یه عمل انقلابیه، زندگی ساده، درس عالی، زندگی ساده. وقت بچه ها نمره درسشون میشه بالا، فشارشو به پدر مادرها میتونه. اطعنا سادتنا و کبراءنا، اینم یکی. دوم دانشمندان و علما، دانشمندان و علما، این سه دسته گمراه کننده هستن. دانشمندان و علما میتونن گمراه بکنن گروهی رو، بزرگان و قدرتمندان و دولتمندان میتونن در هر قشری افراد رو گمراه بکنن، دوستها هم میتونن گمراه بکنن. در این زمینه هم آیه داریم، یکتبون الکتاب بایدیهم و یقولون هذا من عند الله، چیزایی رو می‌نویسن و میگن اینها از طرف خداست، دستش خداست. حالا ابزار تحریف چیه؟ ابزار گمراهی چیه؟ خود گمراه کنندگان این سه دسته هستن. حالا ابزار گمراهی، در این زمینه هم چند دقیقه صحبت کنیم. ابزار گمراهی، ابزار گمراهی، یک، افترا، ایجاد شک، میامدن حضرت صالح. قرآن میگه، قرآن میگه حضرت صالح میامد مردم را هدایت میکرد، یکی از پیغمبرها بود، میامد مردم را دعوت میکرد. بعد میامدن میگفتن بگذونم اتعلمون ان صالح مرسلون، اتعلمون ان صالح مرسل، آیا میدونید صالح مرسله؟ نکنه مرسل و پیامبر نباشه. اصلا ایجاد شک میکردن. میدونی درست میگه؟ از کجا میدونی درست میگه؟ اتعلمون ان صالح مرسلا، ایجاد شک. و یأس، ایجاد شک و یأس، این افضل. مسئله دیگه شعارها، گاهی وسیله گمراه کردن چیه؟ شعارها. در زمان طاغوت یکی از این معلمین چپی رفته بود در کلاس درس حساب یاد بچه‌ها بده، گفته بچه‌ها در شمال شهر خانه ایست 11,000 متر ولی یک زن شوهر و یک سگ توش زندگی میکنه، هر کدام اینها چند متر چند متر مربع زمین دارن. در جنوب شهر خانه ایست 50 متر و در این خانه 9 نفر زندگی میکنن، حساب کنید که هر نفری چند متر بهش میرسه. بعد میگفت در شمال شهر هر نفر مثلا 10,000 متر و در جنوب شهر هر نفری، میگه این سیستمی که ما میگیم مملکت اسلامیه، اما در نظام اقتصادی مارکسیست این مسئله حل شده. اومدن معلم ریاضیه، حساب ریاضی داره درس تقسیم میده، اما لابلای تقسیم بچه ها را به مکتب خودش آشنا میکنه. خب جوابش اینه، در شمال شهر غلط هست، در جنوب شهرم غلط هست، اما دوای این غلط حتما تو تشکول جناب مارکس نیست، دواش در اسلام هست. مسئله عدالت اجتماعی در ما هم حرفش درست اما نتیجه گیریش غلط. میگه تو بیماری، خیلی خوب، بنده بیمارم قبول دارم، پس میبریم این دکتر. نه، این دکتر از کجا؟ این آمپولزن هم نیست، دلیلش هم اتقاله چند فره کشته. مریضی ما قبول دارم اما این جناب دکتر رو قبول ندارم. ابزار گمراهی گاهی شعارها. رفتم وارد یه دبیرستان بشم سخنرانی کنم، تا وارد شدم قبل از سخنرانی من دیدم شعار میدن به دستور امام، به دستور چیز سرمایه رو باید گرفت، داد میزدن. بعد معلوم شد چند تا دختر چپی تونه هستن، این شعار را گفتن و دختران عقبش سرمایه رو باید گرفت، سرمایه میدن، داد میزنن. گفتم آقا این شعار از کجا میگی؟ اسلام شعارش اینه. دیدم ابزار گمراهی شعاره. اسلام میگه ارفع الی حسابک، ارفع یعنی پیشکش، الی ارفع، عجب یه چه خرابی داریم، ارفع الی حسابک. امیرالمومنین میگه پیشکش پلو من حساب تو، حساب تو بیار پلو من، باید به حساب سرمایه رسید. اما سرمایه رو باید گرفت؟ نه، اول باید به حساب سرمایه رسید تو از کجا آورده. بعد حراما چیه؟ تازه وقتی حراماشم دیدین، من نمیدونم یه فیلمی داشتم کارگر سرمایه‌دار، دیدی شما؟ کدوم ها دیدی؟ دستاتون بالا کنید. آره از اصفهان بود، دستاتون بالا کنید. خیلی خوب، یه فیلمی داشتم که چند تا سرمایه‌دار بود و چند تا کارگر و درآمدهای حرام و پولا رو ازشون گرفتم. بعد قوم خدمت آیت الله عظمای گلپایگانی رسیدم. ایشون فرمود خب این سرمایه که از چیز گرفته میشه از سرمایه‌دار، این به حساب کی باید داده بشه؟ بحث اینه که اگر از رواخار پول گرفتیم اموال مصادره کنیم به نفع مستضعفین، نخیر، اموال رواخار رو باید گرفت داد به اوچتی که روا داده. متوجه شدی؟ من ممکنه سرمایه‌دار باشم، سرمایه منم از راه احتکار دزدی قش بلند، حالا اموال منه که مصادره میکنن نباید به نفع مستضعفین مصادره کنم، هر کدومی صاحبش معلومه باید بدن به صاحبش اگر مجهول بود ولایت فقیه و یا مسئله دیگه پیش میاد. بنابراین گاهی وقت سرمایه رو باید گرفت. یکی دیگه این ابزار گمراهیه، شعارهای جالب، ابزار گناه ایجاد شک، یکی شعار، یکی از ابزار گناه ها. عرض کنم به حضور جناب عالی که وعده، وعده از ابزار گمراهی، وعده ها. و علت این که این انقلاب ما داره توطئه ها رو خونسا میکنه این که یه گروه خلقی هی گفتن خلق و خلق و خلق، ایران اینا رو دید، بعد دیدم این خلقی ها نه تو صفای پاسدارا اومدن، نه جهاد سازندگی، نه دوایی، نه درمون، هیچی، فقط هی نوشتن خلق، وعده دادن ما قربون خلق میریم، وعده دادن ولی وعده هاشون از مرد شعار بیرون نرد. اون چیزی که انقلاب ما رو حفظ کرد یک تهمش به دوش این نهادهای انقلابیه که تونست اون بیهی که 40 سال از وعده برق بشتدن، دیدن نه، دو تا تا دانشجو در این تعطیلات دانشگاهی رفتن این دهو برکشی کردن. خب این بیمه میکنه و اگر این نهادهای انقلابی نبود انقلاب ما خیلی راحت ضربه خورده بود. وعده ها یکی از ابزار گمراهیه و علت این که امت ایران گمراه نشد چون وعده ها به عمل این. البته وعده هایی هم که جمهوری اسلامی داده هنوز همش عملی نشده. ولی ما همیشه چند درسته بیرون بینیم، چون یه وقت میخوایم خوبه 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 خوب باز صبر کنیم امام زمان، اما یه وقت خط خط خوبیه، جرایان رو به بهبودیه، همین مقداری که رو به بهبودیه دفاع ما رو اینه که در مسیر خوب شدن هستیم، نه این که بگیم حکومت ما در کشور ما نقطه ضعف نیست. با همه نقطه ضعفش خط خط خوبیه. فرق از بین یه جاده که جاده کربلا است مون تا دست انداز داره، خب اینو میشه لکه گیری کرد، چاله هاشو پر کرد و اومد رفت، چون جاده خوبه منتها چاله چوله داره. اما یه وقت جاده جاده یه که یا بره آمریکا یا بره شوروی. فرق از بین خطی که اینه. مسئله دیگه وعده ها، یکی هم تزیین. تزیین از ابزار گمراهیه. و زجن لهم الشیطان اعمالهم. گاهی انسان خودش کار خودش رو زینت میده، یعنی توضیح گرایی، که بنده بیام غلط ها رو چشم هم بدم توضیح کنم، توجیه کردن تزیین هم یکی از ابزار گمراهی. گاهی انسان خودش رو گمراه میکنه، چرا؟ برای خاطر اینکه کار خلافی میکنه اما کار خلافشو توجیه میکنه، میگه میدونی خب حالا نمیشدم اطوری که علی حال میخوان عملی کرد. تزیین هم که انسان خودش کلاس رو خودش میداره، عمل خودش رو توجیه میکنه، عمل دوستش رو با تملق سرسوش روش میداره، تزیین هم باعث گمراهیه. یکی دیگه مسئله سوگندها، سوگندهای دروغی هم قرآن میفرماید اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله. گاهی قسم دروغ میخورن و با همین قسم دروغ سرسوش رو کارشون میزنن و همه جنایت رو میکنن. خب حرفامو جمع کنم، چی گفتم تو این 30 دقیقه؟ اول گفتم که خداوند گمراه میکند، اما همون خدایی که قدرت داره گمراه بکنه بی خود بی خود هر کسی رو گمراه نمیکنه. خود خدا گفتم من کسی که مسرف و کذابه، مصرف ها و کذاب ها و فاسقین را گمراه میکنم. بنابراین خدا گمراه میکنه، اما گمراهی خدا با حکمته. مثل این گفتم خدا قدرت داره اما حکمت هم داره. کسانی که ما رو منحرف میکنن، گفتم ابرقدرت ها و استعمارگران سه تا خط به وجود دارن. اول خط جهل، یه کاری کنن نفهمیم، بعد اگر فهمیدیم یه کاری کنن راه نیفتیم، بعد اگر راه افتادیم یه کاری کنن با هم حرکت نکنیم. مسئله سوم، دسته هایی که در قرآن گمراه کننده معرفی شدن، یکی دوسته، یکی بزرگانن، سیاست مدارانن و یکی دانشمنده و علمان، که همه این گروه ها میتونن گمراه کنن و ابزار گناهشون، ابزار گمراهشون گاهی ایجاد شک و یأس میکنن، گاهی شعارهایی میدن، از راه شعارها خط عوض میکنن، گاهی وعده ها میدن و گاهی تزیین میکنن، توجیه میکنن غلط های خودشون را. گاهی انسان یه غلطی رو میبینه، دلش از دست فلانی سر میشه، میگه دیدی فلانی هم به درد فلان مقام نمیخوره. گاهی آدم غلطی رو از شخصیتی میبینه، میخواد دل سرد بشه، فوری هواداران اون شخص یا گروه میان تضییع میکنن، یعنی اون غلط اون را توجیه میکنن، باز مردم رو در خط گمراهی نگر میدارن. تضییع دوستان، رفو کردن هواداران، سوگندهای دروغی، وعده ها و شعارها و ایجادیه، اینها گوشه ای از ابزار گمراهی. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما را از اون گمراهی هایی که تو قرآن گفتی و مثلا زیدن توی خدا که گمراه میکنی، مثل ظرف آب میمونه که اگر آب چیز توش باشه، لاشه توش باشه، بارندگی هم که میشه بیشتر سرسون. اگر ما مریض باشی، قلبمون از نظر معنوی مریض باشه، هرچی هم نصیحت ما بکنن عصبانیتمون بیشتر میشه. ولذا مثلا میبینیم که فرسونید آقای مشکینی اخلاق میگه، اون درس قرآن میگه، اون میاد درس فیزیک میگه، اون میاد درس چی میگه، تاپی که تلویزیون میکنن که خاموش و پشم شیشه. آقا جون، آقای مشکینی داره حدیث امام صادق میگه، داره تفسیر قرآن میگه، آقای منتظری داره آقای خامنه‌ای داره نهج البلاغه میگه، اون داره خطبه نماز. آقا مراد برقی چه که حال ما پشم شیشه. بگونم اون زمانی که شما پا درس مراد برقی نشستی، همون ساعتی که آمریکا داشت آپولو میساخت، اعلی حضرت رو فرمود مراد برقی نشست، چه غلطی که مراد برقی و هواداراش. همون وقتی که او آمریکا داشت آپولو میساخت، من تو فرمود مراد برقی نشستی. حالا که آقای مشکینی، آقای منتظری میخوان به ما بگن خدای تو گفته شده پشم شیشه. بی قلوبهم مرض. خدا ان شاء الله همه رو از این گمراهی ها حفظ کنه. امیدوارم که بیشتر با اسلام آشنا بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.